عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. البته دوستان من سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم و دوستان دانشجومون. مسئله که در واقع اقدام پژوهی است، ما حدود 5-6 سال مدیریت مرکز مشاوره داشتیم و اینو واقعا خلاصه کردن در 15 دقیقه یا زیر 15 دقیقه یه کار هنرمندانه است که آقای دکتر فرمودن. من فکر میکنم اگر بنده موفق شدم فقط به خاطر همین کار هنرمندانه به من جایزه عطا بفرمایید. عرض کنم که خب من شروع میکنم. مراجعه بفرمایید که ما یک سری مشکلات و موانع اساسی داریم در حوزه مرکز مشاوره. وقتی که به عنوان مدیر مرکز مشاوره نگاه میکنیم یک سری موانع اساسی وجود داره که این موانع باید گفتش که انگیزه کافی درس خواندن در دانشجویان که در لایه اون احساس امنیت و سازگاری با محیط دانشگاه است، که اینا همه اینها لازمه شکوفایی دانشجویان ما در محیط دانشگاه است. خب ما اولین مانع به عنوان مدیر سیستم ستادی مرکز مشاوره هست. دوستان ما که مدیران مراکز مشاوره بودن میدونن که این نیروها رو ما از اول استخدام نکردیم، در واقع در یه حیطه دولتی محدودیت داریم و باید اینها رو ایجاد انگیزه درشون میکنیم. خود اینها که قراره که کارهای اساسی رو انجام بدن باید خودشون دارای انگیزه های کافی باشن، آموزش کافی دیده باشن. بنده در زمانی که مسئولیت رو به عهده گرفتم، چون با علاقه عرض کنم که به این کار مشغول شدم، شروع کردم این سیستم ستادی رو سامان دادن و تعارضات بین نیروهای انسانیم رو سامان دادن، چون اینا دائما روزی که من تبلیغ دادم در حال جنگ و ستیز بودن با هم دیگه و این طبیعی وقتی یک سازمان پیش رونده نیست دقیقا در درون خودش تحلیل میره، این یک اصل سازمانی است. خب ما مشاورینمون که باید شامل روانشناسا و روانپزشکا، روانشناسا در حیطه‌های مختلف و روانپزشک و مددکارها رو نیاز داشتیم که اونهایی که بودن در تخصصهای کافی بهره‌مند بشن، اگر یه مقدار ارتقا پیدا کنن بتونن در سطح اون انتظارات ما باشن. وجود نگرش بازدارنده نسبت به مرکز مشاوره در دانشجویان، خب میدونید که همونطوری که دوستان مستظر هستن، دانشجویان لاقل در سال 85-86 ما شروع کردیم بسیار شدید بود، این که دانشجویان نمیمدن، نگران بودن از این که فکر کنن که مارک بخورن به این که دچار مشکلات روانی هستن. خب مورد دیگه ناآگاهی مدیران ما در سطح دانشگاه و به پتانسیل های مرکز مشاوره بود، این هم باز جز موانع. منابع مالی و کشتیبانی مسئولین هم میشه از این قبیل نامید. عرض کنم که ما به همین جهت چند گام رو انتخاب کردیم که گام اولمون رو تغییر نگرش ها بود، تحول در نگرش پرسنل مرکز مشاوره به عنوان یک گام اساسی بود و عرض کنم که نسبت به همکاری و همدلی، تحول در نگرش دانشجویان همونطور که عرض کردم مسئله اساسی دیگری بود که اینها با تبلیغات و بنرها و استندهایی که میزدیم و مرتب پیام میدادیم که پیام ما این بود که مرکز مشاوره تنها عامل برای کسانی که مراجعه میکنن تنها موضوعات روانشناختی رو بررسی نمیکنه، بلکه یک مرکزی است برای ارتقای روشها و کنشهای دانشجویان ما. این پیام خوشبختانه مؤثر واقع شد. در مورد مدیران و مسئولان دانشگاه هم ما پیام‌های متعددی رو دادیم و با اینها ملاقات‌هایی داشتیم و توانستیم اونها هم تا حدودی انگیزه مند کنیم. گام دوم که ما به وجود آوردیم، بنده احساس کردم نیروهای ما و مشاورین ما و عرض کنم که همه ابواب جنبی که با ما کار می‌کردن اینها رو باید در یک حیطه درگیرشون کنیم. من 15 کارگروه تعریف کردم با کمک دوستان که مجموعی از کارگروه انتشارات، کارگاه ها، همایش ها، پذیرش و ارجاعات و من توضیح میدم خدمتون اینجا. مثلا در مورد انتشارات ما نشریه نداشتیم که یک نشریه تولید کردیم، نام این نشریه هم به توسط دوستان تامین شد تحت عنوان پیام آشنا. بعدها برای والدین هم ما نشریه تحت همین عنوان تولید کردیم. کارگاه ها و همایش هایی که برای دانشجویان میگذاشتیم و همینطور برای والدین که بعد من توضیح میدم که دو بار در یک سال تحصیلی ما برای والدین همایش میذاشتیم که اینها رو ملاقات کنیم و توضیحاتی به اینها بدیم. در مورد تبلیغات و پیام رسانی در خوابگاه ها و عرض کنم که مراکزی که دانشجوها بودن فعالیت زیادی شد به توسط همکاران ما. اردوهای تحت عنوان مشاوره اجتماعی، این نام رو در واقع اولین بار خود ما به وجود آوردیم. فکر کردیم یه سری دانشجوها رو ببریم اردو، چون اردوها در دانشگاه ها معمولا انجام میشد، اردوهای فرهنگی بود و تشکل ها اردو داشتن. من فکر کردم که ما دانشجویان رو به این وسیله اردو بریم، یک مددکار با یک تیم مددکار و یه روانشناس که بتوانن به کمک همدیگه در محیطایی که دانشجو موقع تفریح میکنن، قضا میل میکنن، زمانهای مناسبی رو گیر بیارن با اینها ارتباط برقرار کنن. این خیلی موفق بود به خصوص برای خوابگاه های ما که خیلی نیاز به این مسئله داشتن. در رابطه با سایت مرکز مشاوره ایجاد شد و حالا من اینجا خیلی توضیح نمیدم چون که دوستان ملاحظه میفرماین. ما در مورد ارزشیابی و ارتقای مرکز مشاوره دائما این سیستم رو در واقع ما خود ما تحلیل داشتیم که چگونه داریم در کجا هستیم و با همکارانمون. بنده معتقد به نوعی از مدیریت بودم، چون من قبل از اینکه مدیریت مرکز مشاوره بگیرم 28 سال سابقه مدیریتی داشتم و این کارم فقط صرفا به دلیل علاقه شخصیم به عهده گرفتم. بنابراین به نظرم رسید که بهترین کار این هستش که سیستم راهبردی مرکز رو ما به صورت مشارکتی اداره کنیم و من در این کار به نظرم میرسه خیلی توفیق خیلی خوبی رو به دست آوردیم. یعنی در واقع از طریق سلسله مراتب از بالا به پایین دستور نباشه، یک طرح مشترک باشه و به همین جهت ما جلسات بسیار زیادی با مشاورینمون و نیروهای انسانیمون داشتیم. در یک زمانی که در انتهایی که من مرکز مشاوره رو تحویل میدادم 50 نفر ما در واقع گروهی بودیم که مرکز مشاوره دانشگاه مسند رو اداره میکردیم. از کنم در مورد جذب و تعدیل نیروی انسانیمون ما به هیچ کس چنین چیزی رو نگفته بودیم که همیشه میتوانی بمانی. هر کسی خوب میتوانست کار کنه میتوانست بمونه در مجموع، چون ما اهدافی داشتیم. من این اهداف رو بعد خدمت دوستان توضیح خواهم داد. بیشتر ارتباط با اساتید و ایجاد شبکه مجازی جهت ارتباط با اساتید و کارکنان ما این کارم انجام دادیم. عرض کنم که ارتباط با اولیا رو من عرض کردم، دو بار در سال و نشریه هم براشون تامین کردیم. در قسمت پژوهشیمون نشریه رو آغاز کردیم که این رو منتشر کنیم، ولی البته خب سازوکار خود صدا چه مقدار طول کشید و موفق به انتشارش نشدیم، ولی نظر این بود که یک نشریه هم بتوانیم منتشر کنیم در حوزه کارهای پژوهشی که دوستان ما انجام میدن. در حوزه مددکاری و توانبخشی رو من عرض کردم خدمتون، ما 3 مددکار، یک استاد مددکار داشتیم و 2 نیروی دیگه که زیر نظر یک مددکار و استاد مددکار ما کار میکرد و من شاید ما اولین دوستان ما، حالا چیزهایی که دوستان ما بیان کردن، اولین مرکز مشاوره بودیم که واقعا از مددکاران به خوبی استفاده کردیم. عرض کنم که در مورد مشاوره و ارتباط سلامت روان باز توضیحاتی که ملاحظه می‌فرمید روی مطلبی که ارائه شده. در مورد ارتقای تحصیلی دوستان، ما ارتقای تحصیلی رو به عنوان یک هدف اساسی در نظر گرفتیم. همونطور که من عرض کردم مرکز مشاوره رو ما یک نگاه صرفاً بیمارنگر نداشتیم که افراد فقط بیمار هستن میان، ما بحث ارتقا رو مطرح کردیم و همین جهت تبلیغات ما خیلی موثر تونست پیش بره. و حتی بنده وقتی که نام روان پزشک رو میخواستم بنویسم روی بنرها و چیزی، به عنوان پزشک متخصص یاد میکردم، چون میدیدم که حساسیتی وجود داره این نام. خب ما چرا باید این نام رو منتشر کنیم در اذهان عمومی و دانشجوها به این واکنش نشون میدن؟ عرض کنم که در مورد بحث پیشگیری و سوء مصرف مواد کارگاه‌های بسیاری رو ایجاد می‌کنیم و بعد متخصصی که از دوستان ما به عنوان متخصص در امر پیشگیری از مواد مخدر در مجموعه ما حضور داشتن و کارگاه‌های متعددی رو در این زمینه با همکاری پلیس با نزاجا با اونها همکاری داشتیم و می اومدن اجرا می‌کردن. این مجموعه از گام دوم. در گام سوم ما همطور که عرض کردم حضور فعال در حوزه مدیریت دانشگاه بود. بالاخره همه دوستان کار مدیریتی انجام دادن میدانن تأثیر خود مدیر، یعنی در واقع اون شخصیتش، اثرگذاریش روی سیستم میتوانه بر توانایی سازمان اثر بذاره. بنده خب با روابط گسترده‌ای که با اساتید دانشگاه در سطح دانشگاه داشتم این از این ملاقات ها با مدیران به نفع سیستم مرکز مشاوره و حمایت مرکز مشاوره استفاده میکردم. شاید که دلالی که من پذیرفتم هماندیشی دانشگاه علم و سند رو شروع کنیم، باز تولید کنیم، این بود که من با اساتید بیشتری آشنا بشم و بتوانم با اینها گفتگوی بیشتری داشتم و مسائل رو مطرح کنم. خب همطور که عرض کردم در مورد کارگاه‌های زیادی در دوره برای ارتقای مهارت‌های ارتباط کارکنان دانشگاه گذاشتیم و خدمات مشاوری، نه تنها ما اولین دانشگاهی بودیم که فکر کردیم باید نام مرکز مشاورت دانشجویی به دانشگاهی تبدیل بشه و ما عملا این کار کردیم. بعدا وزارت علوم تصمیم گرفتن که آیون که این عملی بشه، ما همون موقع با اساتید مشاوره میدادیم و به کارکنان دانشگاه. عرض کنم که با سایر بخشای دانشگاه نیست، مثل نهاد رهبری و جاهای دیگر هم ما و به خصوص معاونت آموزشی کار تنگاتنگ رو انجام میدیم. در رابطه با ارتقای تخصصی مشاوران دعوت از مشاورین برجسته، دائما ما کارگاه‌هایی داشتیم برای مشاورینمون و عرض کنم که رابطه دیگه در رابطه با مددکارانمون همینطور بود. با یه سیستم گزارش نویسی که قبلا رایج نبود اصلا در مرکز مشاوره، هر روانشناسی هر مشاوری به نحو خودش گزارش می‌نویسه، ما اینها رو منسجم کردیم. گزارش نویسی رو برای طوری گفتیم باید نوشته بده که هر کسی بیاد بتونه اون پرونده رو خوب بتونه بخونه و این یک کاری بود. البته خیلی ساده نبود، مطرح کردن ساده بود چون مقاومتی ایجاد میشد بین مشاورین و ما متقاعد کردیم اونها رو که باید این رویکرد رو بپذیرن. عرض کنم که طرحهای نوآورانه در سلامت روان، همین طرحی که سرکار خانم اشاره فرمودن، ما باز اولین دانشگاه بودیم که این طرح همیاران سلامت روان رو با کسی که مسئولیت رو وزارت علوم واگذار کرد، مرکز مشاوره وزارت علوم واگذار کرد، آقای دکتر منیرپور، من از ایشون خواستم که این طرح رو در دانشگاه ما اجرا کنه و موفقیت خیلی خوبی داشت. ما چند دوره تربیت کردیم دانشجویان رو که به این مهم بپردازن. کار دیگری که ما انجام دادیم مثل کلینیک تخصصی، تشکیل شورای تخصصی مرکز مشاوره بود. در واقع پرونده هایی که میومد از جاهای دیگه ما باید رسیدگی میکردیم، فکر میکردیم این باید مدیر مرکز مشاوره به تنهایی تصمیم نگیره، یک روانپزشک، دو روانشناس و یک مجموعی از نیروهای ما من جمله مددکار اجتماعیمون در این جلسه بود و نظر میدادن. آخر سر به عنوان یک کمیسیون تخصصی ما نسبت به اینها انجام میدیم. عرض کنم که خب کارگاه‌های برگزاری کارگاه‌های آموزشی منظم در سطح دانشگاه باز از کارهای دیگه بود. تألیف کتاب درسی که با خودمون تألیف کردیم از عنوان درس مهارت‌های زندگی، این کتاب رو قبلا یک نمونه بود که مورد پسند ما نبود و ما به وسیله اولین کتابی که با کمک مشاورین مرکز با هم نشستیم و این کتاب تدوین شد و تدریس شد، چون ما تنها دانشگاهی بودیم که بازم این به عنوان دو درس واحد اجباری درس مهارت‌های زندگی تدریس می‌شد. بین 11 تا 13 تا مدرس داشتیم که از همین مجموعه مشاورین اون بودن. عرض کنم که در مورد شاید این کارهایی که ما انجام دیدیم چون تکرار نشه، من گزخواهی می‌کنم، شاید یه نمونه باشه از کارهایی که حالا حضورتون عرض کنم که در مورد این گامشون ورود ما به دانشکده ها بود. در واقع این اهمیت زیادی داشت ما در خود دانشکده ها حضور داشته باشیم و من فکر میکردم چطوری میتونم در دانشکده حضور داشتم. فکر کردم یک ویترینی درست کنیم که همین چیزی که ملازم میفرمید اینجا، این طرحش با با خود بنده و بعضی از دوستانم بود که به شیوه این ویترین درست بید در تمام 15 دانشکده این بریم و نشریات ما و عرض کنم که دانشجوها بتوانن اونجا حتی مکاتبات با همین ویترین انجام بدن و هر روز این بازرسی بشه. عرض کنم که در مورد با مدیران دانشکده ها و اساتید استاد مشاورین هم ما جلساتی داشتیم که دائما با اینها در واقع علائم اولیه روانشناختی رو ما سعی کردیم به اینها منتقل کنیم که اینها بتوانن با دانشجویانشون رو درک کنن، اضطراب‌های رو درک کنن و این خیلی مسئله مهمی بود. در این مثلا تا یه حدی موفقیت کسب کردیم تا زمانی که بودیم. سایت مشاوره اساتید رو هم ما ایجاد کردیم ولی البته موفق به راه اندازیش نشدیم چون بنده دیگه از مرکز مشاوره کنار رفتم، فکر کردم به اندازه کافی دیگه ما رو تحمل کردن در دانشگاه. در رابطه با عرض کنم که اثرگذاری اقدامات ما از سال 1385 تا 90، یعنی در واقع از اواخر 85 به 86 که شروع کردیم تا 90، دقیقاً تعداد مراجعین ما اینجا الان نشون داده نشده به 5 برابر رسید، یعنی با رویکردهایی که داشتیم، رفتارهایی که انجام گرفت و مجموعه. البته جمعیت دانشگاهی ما اینقدر افزایش پیدا نکرد، در حد خیلی مختصری افزایش پیدا کرد. بنابراین این نشان دهنده موفقیت این راهبرد ما بود. نظرسنجی هم که ملاحظه می‌فرمایید که بیش از 90% دانشجویان راجع به بعضی از سوالات، از اینا که سوالات زیادی بود، من چند نمونهش رو اینجا خدمت شما نشون میدم که دوستان پاسخ دادن، که نسبت به مرکز مشاوره اطمینان علامتیشون دادن و اطمینان داشتن. من آخرین بخش چیزی که خدمتتون نشون میدم، در واقع باید عرض کنم که مدیریت تحولگرا بایستی از درون مراکز مشاوره بیرون بیاد، نه از بیرون. یعنی در واقع هدیه بیرونی نیست. اعتقاد بنده اینه که این مدیریت باید بر اساس انگیزه درونی توی سیستم آغاز بشه و شدنی است و ما توانستیم تا حدودی که در امکانمون بود به بخش زیادی از این اهداف برسیم و مطمئنیم که با صرف وقت، علاقه، احساس مسئولیت و توانمندی امکان رسیدن به یک مدیریت تحولگرا در مجموعه مراکز مشاوره میسر است. ببخشید.